أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب موضوع سخن ما را سروران عزیز مستحضرند که سخن در این بود که در دوران اشتباه بین دم عذره و دم حیض ما چگونه عمل کنیم. مرحوم سید در عروه فرمودن راه کار اشتباه است. منتها بحث بعدی که مطرح شد در این میانه این که آیا این اشتباه منحصر است به بحث دم عذره و دم حیض یا اشتباه عام و شامل است سایر موارد ثنایی و مورد ثلاثی و مورد رباعی را هم شامل می شود. ما بنا شد که کلمات بزرگان را در این زمینه بررسی کنیم که کردیم خوشبختانه و بعد هم امروز نظر مبارک شما بزرگواران اگر نقطه نظر قاصری داشته باشیم در مقام جمع‌بندی بین کلمات اعلام مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ما کلمات این سه بزرگ را دانستیم و خلاصه کلام این سه بزرگ این بود که مرحوم آیت الله حکیم فرمودن درست است که روایت خلف ابن حماد مربوط به دم عذره و دم حیض است، اما این باعث نمی شود که ما ملاکی را که امام در رابطه با اشتبار مشخص کرده منحصر کنیم و مختص کنیم به دوران بین دم حیض و دم عذره. حتی در روایت زیاد ابن سوقم ایشون فرمودند که سوال از این است که پس از افتضاض اون دم کثیری که به اصطلاح پیش میاد زن راجب نماز چه تکلیفی دارد و این که بحث نماز در اینجا مطرح شده نشان دهنده این است که موضوع مربوط به حیض است و نتیجتا این شد که ایشون فرمودن اگر دم متوقه بود دم عذره است و اگر دم از شرط خدمتون این که منغمسه بود دم حیض است، اما بسنده نکردن به دم عذره و دم حیض. معنیش این است که اگر احیانا دوران امر بین دم عذره با دم استحاضه شد ایشون انغماس را در اونجا هم ملاک عمل قرار میدن، میگن اگر متوقه بود در دوران امر بین دم عذره و دم استحاضه اگر متوقه بود عذره است، اگر منغصه بود بفرمیدا استحاضه است. اینطور نیست که انغماس را منحصر به صورت حیض بدانید. اگر دوران امر شد بین دم عذره هر شود و دم حیض و دم مثلا استحاضه یا موارد دیگر بالاخره متوقع بودن اگر علامت داشت علامت عذره است اگر نه نه. ما امروز هر شود نظرتون یکی یکی به این بزرگانمون میخواییم عرض کنیم که شاید اون چی که ما میخواییم بگیم شاید نظر درستی باشد، چون حضرت امام هم ملاحظه فرمودید که ایشون متعبد به روایت بود، یعنی تعدی از مورد روایت نکردن و فرمودن منحصرا مربوط به دم عذره و دم عیز است و سایر موارد را شامل نمی شود، برخلاف مرحوم آیت الله حکیم که تعمیم دادن فرمودن مطلقا سایر موارد را شامل می شود، حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه نقطه مقابل مرحوم آیت الله حکیم قرار داشتن و مسئله را منحصر دانستن به خصوص دوران بین دم عذره و دم حیض. به کلام مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که مراجعه کردیم و یادتون انشالله هست، ایشون تطبق دم را مطلقا اماره بر عذر بودن قرار داد، اما جریان انغماس را نه. فرمودن انغماس ممکن است شامل غیر از حیض هم بشود، شامل بفرمیدان سازه هم بشود. من دیگه الان نمیخوام مباحثه کنم و همه صبر مسئله را مطرح کنم، علتشم این بود که فرمود انغماس لازمه اعم است و اینما هو لازم لکثرت دم سواء کان حیضا ام استحاضتا او غیر ما، دم قرحه باشد. ولا اماریت للازم الاعم علی الملزوم الاخص. این هم فرمایش ایشون بود و بعد هم اشاره کردن که اختبار به انغماس در موارد اشتباه حیض به استحاضه در روایات وارد نشده و انما میزو الحیض بل بفرمدا اوصاف. خب حالا حرفا گفته شد و دیگه تکرار نکنین، چون شما بعد اون موقع احساس میکنید نیاز به مباحثه ندارید و این ظلم به شماست و ظلم هم جایز نیست. اما نظر مختار، نه مختار ثقفی، نه ابتدا ما یکی یکی فرمایشات این بزرگان را به صحنه میاریم دوباره و متوازانه خازانه در برابر این بزرگانمون عرضی را مطرح میکنیم. اول میریم فرمایش مرحوم آیت الله حکیم را که آیا اینه که ایشون توسعه دادن فرمودن مطلقا و اینکه روایت ولو در رابطه با اختلاف قابله ها نسبت به دم عذره و دم حیض هست، اما نه منحصر به این نیست، تطبق اگر کنار استحاضه هم قرار بگیرد تطبق علامت عذره است و انغماس علامت استحاضه، معنیش اینه که تأمین بشه. ما یه عرضی محضر مبارک ایشون داریم، چون من پیش دستانه محضرتون عرض بکنم که ما هم در این باوریم که تطبق علامت عذر بودن است، این را تو ذهن مبارکتون داشته باشید، و تطبق را اگر علامت عذر بودن میدانیم نه از باب تعبد است، بلکه ما تطبق را یه امر تکوینی میدانیم و معتقدیم که امام ارشاد کرده به این مسئله و تطبق به عنوان یک امر تعبدی محض نیست. این ته ذهنتون باشه تا بعد بریم سراغ. ما محضر مبارک مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد که فرمودن انغماس دم مطلقا یعنی در همه فروز شک اماره است بر حیض بودن اون، اماره بر حیض بودن اون. بهشون عرض میکنیم که حضرت عالی با اتکا بر اطلاق پاسخ امام در صحیحه زیاد بن سوره فرمودید که انغماس دم مطلقا اماره بر حیض بودن دم است و به بیان دیگر حضرت عالی فرمودید از ترک استفسال امام، یعنی امام قائل به چی تفصیل نشده در پاسخی که داده، استفاده فرمودید که انغماس دم مطلقا اماره برحیز بودن آن هست. بیان ترک استفسار یعنی امام تفصیل قائل نشدن که بفرمایند در دوران بین دم حیز و دم عذره انغماس دم امارهی برحیز بودن آن است، اما مثلا در دوران بین حیز و استحاضه یا در دوران بین حیز و عذره و استحاضه انغماس دم اماره بر حیز بودن اون نیست، بلکه امام علیه السلام علل اطلاق انغماس را اماره بر حیز بفرمایید قرار داده. این حالا فرمایشی بود که ایشون فرمودن. پاسخی که ما به فرمایش ایشون داریم اینه که درسته که در سؤال سائل در صحیحه زیاد ابن سوقه تصریح نشده به دوران بین دم حیض و دم بفرمایید عذره، اما قدر متیقن آن است که یک طرف دوران و شبهه عذره بودن است، چرا که اولا مفروض سؤال اینه که پس از مجامعت بعد افتزاز خون کثیری از اون بیرون میاد، خون عرشبت از زن بیرون آمده، لذا عذر بودن اون محتمل است. این راجع به عذر بودن، چون بعد افتزاز این حالت بوده پس عذر هست. و ثانیاً در پاسخ امام علیه السلام هم حکم فرض عذر بودن دم بیان شده است، یعنی فرض بیان شده که اختلاف نه در این که دم دم بفرمایید عذر است یا دم حیض. اما در مورد طرف دیگر شبهه عرض میکنیم که با وجودی که در این صحیحه در سؤال سائل شبهه حیض بودن از شبهه دم مطرح نشده است، اما بالاخره حضرت حکم دم حیض را بیان فرمودن و به همین مقدار بسنده فرمودن و نیامدن که حکم دم استحاضه را بفرمایید بیان کنن، با وجودی که دم استحاضه هم دارای احکامی است و تکالیفی در پی خود دارد. این سکوت امام نسبت به فرض استحاضه بودن دم میرساند که حضرت ناظر به خصوص دوران بین دم حیض و دم عذره آمدن و انغماس دم را امارهی بر حیض بودن اون قرار دادن. بنابراین خدمت ایشون این جمله را عرض میکنیم که ما عرض میکنیم اماریت انغماس دم را بر حیض بودن اون در صوری مثل دوران حیض و استحاضه و دوران حیض و استحاضه و عذره بفرمایید نه، چون ایشون چه فرمودن؟ فرمودن مطلقا در همه صور، حواس علمای اعلام اینجا نبود کمی، ایشون فرمودن در همه صور عذر بودن علامت بفرمایید تطبق علامت و انغماس در همه صور، یعنی اگر پای استحاضه کنار حیض مطرح بشود باز انغماس علامت حواسم شد. پس فرمود مطلقا این دو معیاری که امام علیه السلام دادن، این دو معیار حیض علامتش انغماس است بفرمودا و تطبق علامتش علامت عذر بودن. یعنی حتی کنار عرشبت خدمتون این که استحاضه و امثال ذلک، این که فرمودن مطلقا میبینید معنی مطلقا یعنی چی؟ حواستون جمع باشه، یعنی خواه صورت ثنائی باشد یعنی عذره باشد و حیض، یا با ثنائی باشد حیض و استحاضه. عرشبت خدمتون این که بازم یه صورت دیگری ثنائی داریم، چیا؟ قرحه مثلا، یا ثلاثی باشد دم عذره حیض استحاضه، ربایی باشد بفرمایید عذر حیض استعاذه قرعه، ایشون میفرمود مطلقا یعنی فی جمیع صور تطبق علامت عذر بودن است و انغماس علامت حیض، یعنی این که میگم معناش این است که حیض یک شاخصه دارد و این شاخصه در هر جا قرار بگیرد این شاخصه مال حیض است و اون عبارت از انغماس. ما عرض میکنیم مرحوم آیت الله حکیم بزرگ ما رئیس قوم اماریت انغماس دم را بر حیض بودن اون در صوری مثل دوران حیض و استحاضه و دوران حیض و استحاضه و عذره نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ همون فرمایشی که مطرح شد که آقا انغماس منحصر به فهمیدا حیض نیست، اعم است، اعم از حیضیته. پس نفرمایید هر جا انغماس آمد علامت بفرمایید حیض بودن است، نه. عرض شد خدمتون ممکن است ما به صفات مراجعه کنیم، اون گونه موارد ممکنه این انغماس خاص مربوط به چی باشد؟ استحاضه باشد. پس حرف آیت الله حکیم روشن باشد، جواب ما هم روشن باشد برای دوستانی که یه لحظه گاهی فکرشون تو تعطیلات آینده است. عرض شد محضر شما میگه ایشون میفرمان مطلقا هر جا پای تطبق مطرح شد دم عذر است، هر جا پای ما میگیم راجع به تطبق خیلی بحث نمی کنیم با شما، قبول داریم، اما در رابطه با این که حتی صورتی مثل دوران حیض استحاضه عرض شد خدمتون این را هم الزاماً انغماس را علامت حیض بدانیم ما این را مشکل داریم. روشنا هوا که بد میشه روشن. اماریت تطبق را بر عذر بودن دم ما مطلقا میپذیریم و در ادامه هم توضیح میدیم که چرا تطبق علامت عذر بودن هست، این را یه امر تکمینی ما میدانیم. اما این که انغماس همیشه علامته، این را معذرتن خدمت آیت الله حکیم عرض میکنیم این لازمه اعم منحصر به حیض نیست. البته نمیدونم اون روز یه عزیزی یادداشت کوچولویی دارن قحطی کاغذ بوده یا اون موقع کاغذ پیشش نبوده، بعد همطور ایام قحطی کاغذ بود. عرض شد خدمتون اشکال کرده بودن که نه دم حیض چون حاره زود انغماس پیدا میکنند و دم استحاضه چون بارده است، نه میگیم کثرت دم خودش زمینه فراهم میکند برای یه چی آقا؟ انغماس. یعنی میخواستن به دفاع برخیزن از مرحوم آیت الله حکیم که آقا اینه که ایشون فرمودن انغماس همیشه علامت بفرمیدا حیض است، من قبول ندارم. این عزیزی که یاد داشت داد نمیدونم تو یاد داشتا من مطالعه کردم نمیدونم بانی این سخن که هست جواب این است، حالا هر کی بوده هر بزرگی که بوده، ولی ما میخوایم بگیم انغماس چه دم حیض چه دم استحاضه میتواند انغماس چون کثرت دم بارد بودن و حار بودن در این زمینه نقشی نداره. این جواب اگر نیامده بهش اطلاع بدید، اگر اینجا هم هست دیگه بدان. بریم محضر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون متعبد به بفرمایید روایت بود، متعبد به روایت بود حضرت امام، یعنی متعبد به روایت بود. اگه فرمودید یا آفرین دارید هر که گفت، یعنی اونجایی را روایت شامل می شود که یک طرف دم عذره باشد و طرف دیگر دم حیض، برخلاف مرحوم آیت الله حکیم که میگفت حیض هر جا قرار بگیره یعنی منحصر به مورد روایت بفرمیدا نیست. ولی امام فرمود نه، اونجایی که دم عذره و حیض است روایت شامل میشود. بعدم مسئله نماز رو مطرح کرد و سوال از وظیفه نماز رو گفت، پس معلوم میشه بعد مربوط به حیض است نه جای دیگر. ما محضر مبارک حضرت امام هم یه پاسخ کوتاهی از اون. حضرت امام رضوان خدا بر او باد که ما در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و این از برکات امام، هوشمندی حضرت امام و زیرکی حضرت امام، خیلی واسطه شدن که امام از پاریس نیاین. آقا جان شما در خطر است، چنین است چنان است. امام فرمود این اصرارا را معلومه بفرمید پشتش یه خبری هست، اونا اصرار میکنن ما هم انکار میکنیم و به سلامتی به مقصد میرسیم. نازن به حسن مطلب و حسن ختام و با آمدنش اون استقبال و از میان ما رفتن اون بدرد. حضرت امام اماریت انغماس دم بر حیض بودن اون و تطبق دم بر عذر بودن را مختص دانستن، به خصوص دوران بین دم حیض و دم عذر. گفتن روایت همینو میگه، ما دیگه اگه پای استحاضه به میان میاد، قرحه به میان میاد، اینا شامل اونا نمیشه. به عبارت ایشون فرمودن که روایت ما را متعبد کرده است به خصوص چنین صورتی، یک طرف ماجرا دم عذر باشد و طرف دیگر ماجرا دم حیض. اشتباه بین این دو، همون گونه که مسئله قابله ها اونجا مطرح شد. یک کسی ممکنه بگه که من فرق بین نظر حضرت امام و نظر مرحوم آیت الله حکیم، به نظر میرسد که مرحوم آیت الله حکیم هم نگاهشون به روایات تعبدی بود، منتها تعبدی که قابل بفرمایید تعمیم بود، ولی امام قائل به تعبدی بودن و غیر قابل تعمیم. پس بنابراین مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد، نمیخوایم بگیم ایشون متعبد به روایت نبودن، منتها تفاوتش با امام اینه که ایشون میفهمود حیض هر جا قرار بگیرد این انغماس علامت آن است. امام میفرماید نه، حیض هر جا قرار بگیرد نه، کنار دم عذر. پس تعبدی بودن از اینجا، یعنی در هر دو فرض، چه فرض حضرت امام چه فرض مرحوم آیت الله حکیم، پای حیض مطرح هست، منتها گاهی پای حیض توی محدوده دم عذر و دم حیض و گاهی پای حیض در همه صور، ولی علی کل حال پای حیض مطرح است. یعنی باز همون مسئله تعبد به روایت، منتها با تعمیم. گرفتید مطلب اونه که باید بگیرم؟ اما حضرت امام رضوان خدا بر او باد برخلاف، اما مرحوم آیت الله حکیم برخلاف نظر امام رضوان الله تعالی علیه قائل شدند که روایاتی که ما داریم بفرمایید اطلاق دارند، لذا فرمودند اماریت تطبق و انغماس عرض شود. مرحوم کی فرمودند؟ آیت الله حکیم فرمودن اماریت تطبق و انغماس منحصر نیست به خصوص دوران بین دم عذر و حیض. نه خیر، تطبق اگر کنار حیض و استعاذه قرار بگیرد تطبق علامت عذر است. روشنه؟ اما عرض ما، پس هم فرمایش آیت الله حکیم روشن شد، تعبدی فکر میکنن منتها با توسعه، امام تعبدی فکر میکنن منتها با تضییق بین. اما عرض ما و مختار ما در محضر این دو بزرگ این است که تطبق دم را ما اماره قرار میدیم بر عذر بودن منتها نه اماره تعبدیه بلکه به عنوان یه امر حکیمی. ما تطوع قدم را اماره تعبدیه بر عذر بودن اون نمیدانیم، برخلاف آیت الله حکیم و حضرت امام که از باب یک امر تعبدی تطوع را علامت عذر قرار، بلکه قائلیم که طرفدارم داریم قبل از ما فرمودن کما قال به الشیخ الاخوند الخراسانی فی رسالت دما صفحه 14. ایشون چه فرمودن؟ همین عرض ما را که عرض میکنیم، یعنی معید هم از سابقین داریم. ما قائلیم که حکم به عذر بودن دم مطبق مطابق اعتبار و وجدان است، چون خاصیت بفرمایید دم بکارت این شکلی است که مطبق و خیلی شعاع هم بفرمایید نداره، یه پرده است، این پرده پاره میشه و به تناسب پاره شدن این پرده جای خودش یه مقداری بفرمایید خون به جا میگذارد و این همون مدور بودن و مطبق بودن است. زیرا با پاره شدن پرده بکارت خون از محل اتصال پرده با دهانه رحم، این پرده در دهانه رحم قرار گرفته، از اونجایی که این پرده کنده می شود همونجا بفرمایید یه خونی ظاهر می شود، این دایره پرده در دهانه رحم اونجا عرض شد پنبه که می گذارد دقیقا جای این پرده‌ای که برداشته شده تو وسط خبری نیست، چون این پرده از اون دهانه رحم برداشته میشه. با پاره شدن پرده رحم، پرده بکارت، خون از محل اتصال پرده با دهانه رحم به حالت مدور و مطبق خارج میشه. لذا در دوران بین حیض و استحاضه و عذره، این ستا دیگه، یا دوران بین استحاضه و عذره، ما بر این باوریم که تطوع سر جاش بفرمیدا هست، یعنی اگر مدور بود علامت عذره است. قائلیم که اماریت تطوع بر دم عذره مطابق تکهین است و این که امام معصوم علیه السلام فرموده ارشاد به یک امر تکوینی است، نه صرفا یک امر بفرمایید تعبدی است. یعنی هر کس بگه آقا یه پرده اینجا بود، این پرده برداشته شد، جای اون پرده خونه، پنبه هم زدن، ای اطراف خون گرفت، میگن طبیعی است دیگه. منتها حالا ممکنه زنها غافل از این ماجرا باشن، امام ارشاد کرده اینها را به امر تکوینی. اما یعنی چی؟ در مورد انغماسیت دم عرضی که عرض کنیم این است که در دوران بین دم حیض و دم عذره انغماس دم را و به تعبیری عدم تطوق دم را، چون انغماس یعنی عدم تطوق، ما اماره تکوینی بر حیض بودن اون میدانیم، یعنی میگیم که اگر بین این دو قرار گرفت اینم اماره بفرمایید تکوینی است بر حیض، اگر بین این دوتا شد ها حواستون باشه. زیرا دم حیض بر خلاف دم بکارت از جوف رحم خارج میشند و لذا به صورت منغلسه بر روی قطنه قرار میگیرد. اما در دوران امر بین دم عذره و دم استحاضه عرض میکنیم که انغماس دم باز اماره تکوینی است، چون در اینجا دیگه پای حیض مطرح نیست، اینم یه اماره تکوینی است بر عدم عذره بودن. اگه حالت انغماس منتها در فرض دم عذره بفرمید و دم استحاضه مطرح شد، همونطور که اونجایی که دم عذر و حیض بود این تطبخ یه امر تکوینی بود، شارع ارشاد کرد ما رو بوم در دوران این و حیض اگر انغماس بود اینم شارع مقدس ما را هدایت میکند به چی؟ به حیض بودن. اگر جای حیض عوض شد به استحاضه. میگیم تا دیروز که استحاضه بود انغماس علامت حیض بود، الان که بفرمایید استحاضه جای حیض را قرار گرفته، این انغماس علامت بفرمایید استحاضه. خب حیض نیست، آفرین. نتیجه اون می شود استحاضه بودن دم مردد، یعنی دم مردد بین دم عذر و استحاضه. اما اینقدر اما بگیم تا مطلب حل میشه. در دوران بین دم حیض و استحاضه و عذر سلاسیس اگر مطبق بود علامتی چیست؟ آفرین. اما اگر انغماس بود چه کنیم در اینجا فضلای محاصر؟ عرض میکنیم که قبول داریم مورد روایات دوران بین دم حیض و دم عذر بود. ایو از سید الحکیم شما هم تعبد با اینجا بود، ولی شما آمده چکار کردید؟ تعمیم دادید. ایو هل سید الامام شما متعبد به روایت بودید، فرمودید روایت دم عذر است و دم حیض. مثل اون طلبه‌ای که هر شبت خدمتون میگم که با یه آقای بحثشون شد که اگر احیانا بارون آمد بادم آمد چیکار کنیم، اون داستان رو شنیدید. بعد بهش گفت اگه هر دو بیاد چیکار کنیم. حالا اینجا این قبول داریم که مورد روایات دوران بین این دقیق دقت کنیم بین دم حیض و دم عذر بود، اما ما دم تطوف را قبول داریم، ارشاد به تکوین دانستیم، لذا از مورد روایات تعدی میکنیم و میگوییم تطوف دم چون یک امر تکوینی است مطلقا اماره بر عذر بودن است. چه لنگه اون حیض باشد به تنهایی، چه لنگه اون استحاضه باشد، چه لنگه اون حیض و استحاضه. برای علمای علام روشنه. بعضی طوری من نگاه میکنن که همچی بوی دیگری میاد. لذا حرف تازه است. لذا از مورد روایات تعدی میکنیم و میگوییم تطبق دم مطلقا اماره بر عذر بودن آن است. البته این در فرضی است که عذر بودن برای ما بفرمایید مشهود باشه. اما اگر نه یک سال قبل این زوال بکارت شده و خبری از این حرفا نیست، ما دیگه همچه حرفی را نمیزنیم، چون ممکن است استثناءً بفرمایید این دایره ای که اتفاق افتاده استثناءً نه به صورت غالب علامت خون دیگری هم باشه، خون کم بوده به همین مقدار بیشتر نرسیده. حالا خوب دقت بفرمایید، پس دوران امر ما بین دم عذر است و دم حیض و دم استحاضه. ما میگیم در این فرض دوران ثلاثی که یک طرف دم عذر است که شک داریم، نه اینکه یقین داریم که عذر قبلا از بین رفته یک سال قبل، نه نه شک داریم، اینم شک داریم، حیضم شک داریم، به بعد آفرین. اینجا ما نمیتوانیم با صدای بلند عرض میکنیم. اگه گفتید چی میگیم نمیتوانیم؟ نمیتوانیم انغماس را الزاماً علامت آفرین. نمیتوانیم بگوییم که انغماس اماره تکوینی بر حیض بودن است، چون به تعبیر اون بزرگ انغماس لازم اعم است، چرا که تکوینن انغماس دم همون گونه که با حیض سازگاری دارد، بفرمایید با استحاضه هم سازگاری دارد، زیرا دم استحاضه مانند دم حیض میگه من چیزی کمتر از تو ندارم، اگر بحث انغماس است، من هم این ویژگی انغماس را میتوانم داشته باشم و هر دوشون هم از جوف رحم خارج میشوند. لذا در این فرض این نحوه اختبار راهگشا نیست. پس چکار کنیم؟ شما این راه حلی به من نشان بدید. اگر این اعم شد بین دم حیض و دم استحاضه و نتوانستیم رسمن بریم سراغ دم حیض که ما یقول و بهی از سید الحکیم و بریم سراغ دم حیض که ما یقول و بهی از سید الامام، چکار کنیم در اینجا؟ به کجا پناه بریم؟ به دو راه حل: یک، ایام عادت، دو، اوصاف. تمام شد مطلب؟ خب چه؟ نه تمام کرد. عرض شد خدمتون این که منتها بیم سراغ پاسخ به اشکالات حضرت امام. بالاخره حضرت امام و حضرت امام میگه نمیشه تو. ما البته پاسخ دادیم، راهکارم ارائه دادیم. ما تطبق را مطلقا بفهمید هست، منتها بعدم گفتیم گاهی او دم عذر با حیض جمع می شود، انغماس اینجا مشکل ندارد. اونجایی که تکی باشن مشکل ندارد، ولی اونجایی که ستا شدن دیگه انغماس انحصاراً علامت حیض نیست. ما برای حیض یا میریم سراغ ایام عادت یا میریم سراغ صفا.
استاد معذرت، ما وقتی پای تطبق
به میان
میاد و اون رو دائمی بدونیم،
علائم
دائمی بدونیم، دیگه پای
ثلاثی به میان نمیارم. شما از بزرگانی هستید که امروز صبحانه نخورید. ما که نگفتیم که تطبق یعنی اگر یک طرف تطبق یک طرف اشتباه دم عذر بود و طرف دیگر اشتباه دم حیض بود و طرف سوم استحاضه بود. خب اگر تتبع بود که دیگه ما سراغ حیض و استحاضه نمیریم. نه نه، ثلاثی درست میشه. بزرگوار آقای من، عزیز من، اشتباه قبل از اختباره، اختباری هنوز انجام نشده، اشتباه حاصل شده. عزیز من، قبل از اختبار اشتباه برای ما حاصل شده که آیا این دم دم عذر است؟
منظور من
هم همینه.
سنایی میشه
دیگه. عزیز من ثلاثیه. چرا حرفی میزنی؟ چرا نه نه، واقعا سبحان الله خوردی. یک طرف اشتباه ما این است که این دمی که آمده، این دم هنوز امتحان نکردیم، این دم دم عذر است یا دم حیض است یا دم استحاضه؟ ثلاثی است. بابا بعد از امتحان ما دیگه دنبال ثنایی و ثلاثی نمیشیم. بعد از اینکه امتحان کردیم یا تطبق از کار در میاد، اون دوتا دیگه از درجه اعتبار ساقط میشن. ما بحث اونو نداریم که شما ثلاثی میشه و ثنایی میشن، نداریم. ما میگیم اگه تطبق بود علامت دم عذر است، اما اگر انغماس بود الزاماً علامت حیض نیست، چون اعم از انغماس از حیض و استحاضه. شب مطالعه کنید. ولذاست که عرض شود خدمتون برای حیض میریم سراغ ایام عادت. تطبق نبود، انغماس بود. اگر در ایام عادت واقع شده بود میگیم بفرماید حیض. اگر اوصاف دم حیض را هم داشت میفرمایید چی آقا؟ حیض. اگر این دوتا نبود تمام. اللهم صل علی محمد.